خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا به مردم این کشور هشدار داده است که گوگل روی وب استرالیا بیش از حد تسلط پیدا کرده است. به گزارش news.com.au، این کمیسیون گزارشی را در مورد نتایج تحقیقاتش درباره تبلیغات دیجیتال منتشر کرده است که حاکی از کمبود رقابت، انتخاب و شفافیت در تکنولوژی تبلیغاتی است. این گزارش نشان می‌دهد بخش زیادی از سیطره گوگل بر این بازار به دلیل داده‌هایی است که جمع‌آوری می‌کند و در اختیار رقبای خود قرار نمی‌دهد. رات سیمز، رئیس کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا، می‌گوید بازار تبلیغات دیجیتال شفافیت چندانی ندارد. وی می‌گوید شما اغلب نمی‌دانید چه مبلغی را پرداخت می‌کنید، چه خدماتی را دریافت می‌کنید و آگهی‌ها چقدر مؤثر هستند. یک سخنگوی گوگل اعلام کرده است این شرکت به طور سازنده در حال همکاری با کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا است تا یک اکوسیستم تکنولوژی تبلیغات سالم را ایجاد کند. وی اصرار داشته است که گوگل فقط یکی از بازیکنان در عرصه تبلیغات دیجیتال است. این سخنگوی گوگل میگوید این صنعت رقابتی است و موانع اندکی برای ورود به آن وجود دارد. در حدود 95% از جستجوهای اینترنتی در استرالیا از طریق موتور جستجوی گوگل انجام می شود. دولت فدرال استرالیا قانونی را تهیه کرده است که در صورتی که به اجرا گذاشته شود، قولهای اینترنتی مانند گوگل و فیسبوک را مجبور خواهد کرد تا در ازای به اشتراک گذاشتن محتوای خبری تولید شده توسط رسانه‌های استرالیایی با آنها پول پرداخت کنند. گوگل تهدید کرده است در صورتی که چنین قانونی به اجرا گذاشته شود، چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه موتور جستجوی خود را در استرالیا از دسترس خارج کند. آقای سیمز میگوید انجام چنین اقدامی از سوی گوگل غیر ممکن نیست، ولی احتمالاً این تهدید گوگل صرفاً نوعی سیاست قبول مخاطره است. به این میگوید من از اینکه آنها تهدید کردند تعجب نمی‌کنم، ولی اینکه این کار را انجام خواهند داد یا نه را واقعاً نمی‌دانم. آقای سیمز افسود، مسئله این است که تا چه حد می توانید اجازه دهید که سیاست‌های عمومی شما توسط شرکت‌ها یا دولت‌ها تعیین شوند. و خبر بعدی، پیشرفت‌هایی که اخیراً در زمینه تولید چوب شفاف ایجاد شده است، باعث شده است تا ایده استفاده از چنین چوب‌هایی به جای شیشه، یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شود. فرایند استاندارد شفافسازی چوب معمولاً شامل خیساندن چوب در کلورید سدیم است، یعنی ترکیبی شیمیایی که در برخی از سفید کننده ها و خمیردندان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این اقدام برای از بین بردن یک جزو ساختاری چوب که لیگنین نام دارد انجام می شود. ولی این پروسه نیازمند استفاده از مواد شیمیایی زیادی است و زباله مایعی را تولید می‌کند که بازیافت آن سخت است و می‌تواند چوب را هم ضعیف کند. لیانگ بینکو و همکارانش در دانشگاه مریلند به روشی جدید برای تولید چوب شفاف دست پیدا کردند که در آن به جای اینکه لیگنین به طور کامل حذف شود، تغییر داده می‌شود. این روش سریع‌تر است و در مقایسه با فرایند حذف لیگنین به مواد شیمیایی کمتری نیاز دارد. این روش جدید همچنین باعث می‌شود تا چوب محکم باقی بماند. به گزارش نیو ساینتیست، چوب شفافی که به این روش تولید می‌شود، بیش از 90% از نور را از خود عبور می‌دهد و بیش از 50 بار محکم‌تر از چوبی است که از طریق حذف کلی لیگنین تولید می‌شود. هو میگوید این چوب شفاف سبکتر و محکمتر از شیشه است و میتواند برای تولید پنجره ها یا سقف هایی که فشار زیادی روی آنها وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد. و خبر بعدی، گروهی از دانشمندان استرالیایی هفته گذشته برای ماموریتی 2 ماهه با کشتی عازم قطب جنوب شدند تا در مورد نوعی آبزی به نام کریل مطالعه کنند. کریل نامی است که به راسته از سخت پوستان اطلاق می شود که ظاهری مانند میگو دارند. هدف اصلی این مطالعه این است که جمعیت کریل ها در منطقه ای از قطب جنوب که متعلق به استرالیا است اندازه گیری شود. این در حالی است که تقاضا برای صید این موجود آبزی در حال افزایش است. 20 دانشمند در قالب 5 گروه در این ماموریت شرکت خواهند داشت و با استفاده از تجهیزات مدرن در پی اندازه‌گیری جمعیت این سخت پوستان و تأثیر صید بیشتر آنها روی اکوسیستم خواهند بود. به گزارش ABC، سو کاواگوچی دانشمندی است که رهبری این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. وی میگوید قلمروی قطبی استرالیا در گذشته یکی از مناطق صید بود و اکنون این تلاش در جریان است که این منطقه دوباره احیا شود. کریل برای تغذیه نهنگ‌ها، فوک‌ها و پنگوئن‌ها حیاتی است، اما همچنین برای تولید طیف گسترده‌ای از محصولات از غذای حیوانات خانگی گرفته تا روغن و طعمه ماهیگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. کریل یکی از پرجمعیت‌ترین موجودات زنده جهان است و وزن کلی آنها مشابه وزن کل انسان‌هایی است که در سراسر جهان زندگی می‌کنند. با این وجود عوامل متعدد از جمله تغییرات آب و هوایی باعث شده است تا این موجود آبزی در معرض خطر قرار گیرد. این دانشمندان استرالیایی که با یک کشتی به نام اینوستیگیتر سفر خود را از هوبارت شروع کردند، قصد دارند تا با استفاده از تکنولوژی ها و تجهیزات جدید جمعیت کریل ها در بستر اقیانوس را اندازه گیری کنند. بخشی از این تجهیزات دوربین هایی است که روی یک چارچوب شناور نصب می شود و این امکان را فراهم می کند تا از دسته های کریل ها به طور سه‌بعدی تصویر برداری شود. قبلا مطالعات دانشمندان عمدتا محدود به آبهای نزدیک به سطح اقیانوس ها بود. و خبر بعدی، شرکت ویرجین اوربیت که متعلق به سر ریچارد برانسون است به مجموعه شرکت های خصوصی پیوسته است که می توانند ماهواره به فضا پرتاب کنند. اوایل ماه گذشته میلادی این شرکت موفق شد یک راکت را از زیر بال یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 به فضا پرتاب کند. سر ریچارد امیدوار است بتواند وارد بازار روبرشت پرتاب ماهواره‌های کوچک و کم هزینه شود. ورود به صنایع فضایی به طور سنتی همواره دشوار بوده است. به گزارش BBC، اسکات کمپل، مدیر مرکز دلویت ونچرز میگوید امروز فقط 7 شرکت در حدود 75% از این صنایع را در اختیار دارند. ارزش صنایع فضایی در حدود 380 میلیارد دلار است و 60% از آن در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که در گذشته تقریبا تمام صنایع فضایی در اختیار بخش دولتی بود. اولین تحول عمده در این زمینه در سال 2011 حاصل شد، یعنی زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا صنایع فضا را به روی بخش خصوصی باز کرد. امروز تحولات قابل توجهی در این بخش ایجاد شده است. به طور سنتی تولید و پرتاب یک ماهواره برای جمع‌آوری داده‌ها و ممکن ساختن ارتباطات نیازمند صرف هزینه‌های چند صد میلیون دلاری بود. ماهواره‌ها تا 6 تن وزن داشتند و بزرگی آنها به اندازه یک اتوبوس بود. اما امروز برخی از ماهواره‌های موسوم به نانوسات فقط 25 تا 50 کیلوگرم وزن دارند و پرتاب آنها به فضا بین 100 هزار تا 1 میلیون دلار هزینه در بر دارد. همین شرایط علاوه بر افزایش تقاضاها برای پرتاب ماهواره به فضا باعث شده است تا شرکت‌های بیشتری علاقمند به ورود به بخش صنایع فضایی باشند. در سال 2011 در انگلیس 234 شرکت مرتبط با صنایع فضایی فعالیت داشت، ولی این تعداد در سال 2018 به 948 شرکت رسید. در حال حاضر کمتر از 9000 ماهواره در مدار زمین قرار گرفته است. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت میکنم برای تماشای برخی از ویدیوهای جالب در مورد تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه کنید. شما همچنین میتوانید پادکست های خورشت تکنولوژی را دانلود کنید و در هر زمانی که خواستید آنها را بشنوید.